بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام: ما اسف من دار اولها انا واخرها فنا، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من ساها فاتته ومن قعد عنها واتته، و من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. و عج یکی از برکات مداومت بر ذکر بلند صلوات این است که انسان به مقام خلیلی و دوستی خدا انتخاب میشه. در روایت داریم: انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، حضرت ابراهیم بعد از پیغمبر ما علی نبینا و آله و علیه السلام افضل انبیاست، از همه انبیا برتره، هم به مقام رسالت هم به مقام امامت، جاعل و کل الناس اماما، و هم به مقام خلت یعنی انتخاب خلیلی و دوستی خدا نائل شده. خب چرا خلیل خدا شده؟ تو روایات عنوانهای مختلفی داره. مثلا در بعضی روایات اشاره شده که حضرت ابراهیم خیلی مهماندار بوده، ابو عزیاف، آدم هرچی بتونه از دیگران پذیرایی کنه، مهمانی کنه، ولو به نصف خرما فرمود از آتش جهنم فاصله بگیرید. اونایی که توفیق پیدا نکردن کسی رو افطار بدن، فرمود کسی یک مؤمنی رو افطار بده هم مثل این است که بنده ای رو آزاد کرده و هم مغفرتون لما مضا من ذنوبه، گناهاش آمرزیده میشه. گفتن آقا ما قدرت افطاری دادن نداریم. فرمود ولو به نصف خرما، یک کیلو خرما بخر، برای اونه که ندارن و نه اونه که دارن این کار بکنن. اونه که دارن با سفره بندازن. خب بعضی پول دارن میان مثلا کارهای کوچیکی میکنن که آدم خجالت میکشه. اونه که ندارن یه چند کیلو شیر، شربت، چای، خرما موقع افطار تو مساجد جایی بذارن. خدا کریمه، اونه که ندارن، اونه که دارن خب سفره بندازن. فرمود ولو به نصف خرما افطاری دادن، صدقه دادن، خودتون از آتش جهنم دور بکن. حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام خیلی مهمان دوست بوده، بدون مهمان غذا نمیخوردن. ابو عزیاف، لذا شد خلیل خدا. در روایت دیگه سوال کردن، خود حضرت بیان کردن که چرا خلیل خدا شد. فرمود چون واقعا صفت برجسته‌ای داشت، لا یسأل احدا ولا یرد احدا. اینم صفت خیلی خوبی، آدم عزیز باشه، آبرومند باشه، عزتمند باشه، تا میشه دست به کسی دراز نکنه، از کسی چیزی نخواد، خودش کاراشو بکنه، دست نیاز و احتیاج ولو به بچه‌هاش، نزدیکانش دراز نکنه. حضرت ابراهیم نه از کسی درخواست میکرد، اون ورش هم خیلی مهمه، هر درخواست کننده ای رو هم رد نمیکرد. اگر درمانده گرفتاری می آمد لا یسأل احدن، هم درمانده ای رو رد نمی کرد هم خودش هم دست دراز نمی کرد، شد خلیل خدا، یکی از راه خلیل شدن و دوستی خدا. راه سوم که این روایت می فرماید چرا حضرت ابراهیم خلیل خدا شد، انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، همانا خدای متعال حضرت ابراهیم رو خلیل و دوست خودش انتخاب کرد، لکثرت صلواته علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. این قید یادتون نره، نمیفرمد حضرت ابراهیم یک صلوات، زیاد این ذکر رو میگفت، زیادم حداقل 100 بار. امام صادق علیه السلام فرمود میخواید چیزی یادتون بدن شما را از آتش جهنم حفظ بکنه؟ گفتم بله یا ابن رسول الله. فرمود بعد از نماز صبح 100 بار ذکر صلوات رو بگید، بعد از همه نمازها، بعد هر وقت که وقت کردید، ولی بعد از نماز صبح روایت 100 بار 3-4 دقیقه وقت میبره. هر وقت بیکار شدید مداومت بر صلوات، چون پیغمبر و آل پیغمبر عزیز کرده دردانه دوستای صمیمی خدا هستن، صلوات شما رو میکنه دوست خدا. اونایی که شنیدن و عمل میکنن یه صلوات حیدری بفرستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خطبه 81 نهج البلاغه در وصف دنیا و پوچی دنیا و بی ارزشی دنیا و بی اعتباری دنیاست. فرمود چگونه دنیا را وصف کنن؟ با رنج و زحمت شروع میشه. انسان یک عمر زحمت بکشه، خونه دل بخوره، خانه زندگی، پدر بشه، نوه‌دار بشه، داماد، عروس، اولاد، بعد بگم بفرما برو. برای چی ما دل ببندیم؟ تو روایت داریم گاهی جبرئیل میامد محضر پیغمبر خدا، پیغمبر که اشرف انبیا و اولیاست، به جبرئیلی که خادم حضرت زهراست، گهوار جنبان حسین فاطمه است و خدمتگزار اهل بیته و حامل وحیه، به جبرئیل میفرمود من موعظه کن. خیلی جالبه، همه عالم سر سفره پیغمبر نشستن ولی پیغمبر با همه عظمتش آرش نمیشد به جبرئیل بگه من موعظه کن. یعنی ممکنه کسی شاگرد ما، کوچیک ما هم باشه ولی ما را موعظه بکنه. به جبرئیل عرض کرد من موعظه کن، فرمود من موعظه کن. جبرئیل گفت اش ماشت فانک میت، هر چی میخوای زندگی بکن ولی پایان کارش مرگه. یه روزی ما را از این دنیا خواهند برد، چه بخوایم چه نخوایم، و ما را توی چاله قبر میگذارن. یعنی از اول آدم فکر اونجا باشه، فکر عمر آخرت باشه که همیشگیه. دوم احبب منشد فانک مفارقو، از دنیا هر کسی میخوای دوست بداری دوست بدار، ولی یه روزی به فراق و جدایی مبتلا میشه. پدر، مادر، اولاد، همسر، دوست، قوم و خویش، همسایه، رفیق جنجونی، میگن یه کسی رفیقی داشت عاشقش بود، خیلی دوست شبانه روزی و عاشقش بود، رفیقش یهو افتاد مرد. آقا این گریبان چاک میکرد، یخه چاک میکرد، موهاشو میکند، به صورت میزد. یه آشنایی داشت، گفت آقا چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ گفت همه چیز من، عزیز من، دوست من، محبوب من، معشوق من مرد. گفت یکی محکم بزن تو سرت. گفت چرا؟ گفت چرا رفتی رفیق مردنی گرفتی؟ خب برو یک رفیقی بگی که نمیمیره. شما دعای جوشنکبیر میخوانید، یکی از اسمای خدا یا رفیق و یا شفیق، بهترین رفیق خداست. با کسانی رفیق بشیم که نمیمیرن، همه جا هم هستن، خدا، پیغمبر، اماما، تو قبرم میتونن همراه آدم بیان، ولی اولاد و دوست و همه عزیزان ما تا چاله قبر میان، ما رو هل میدن توی خاک و خاکم میریزن رو بدن ما و میرن دنبال کار زندگیشون. بعد از چند روزم ما رو فراموش میکنن. حالا ممکنه نسل اولی یعنی اولاد ما گاهی سر قبر ما بیان فاتحه‌ای بخونن، نوه هامون خیلی کمتر، نتیجه هامون که دیگه چه عرض بکنم، نبیره هامون که اصلا اسم ما رو فراموش میکنن. آقا من از شما میپرسم جد چهارم شما کیه؟ بعید میدونم کسی بدونه، من خودم که نمیدونم، من فقط اسم پدرم پدر بزرگم میدونم. سومیش کیه؟ چهارمیش؟ ششمیش کیه؟ نمیدونه. تمام شد تو وادی فراموش. جبرئیل به پیغمبر عرض کرد هر چی میخوای زندگی کن، آخرش مرگه. هر کس رو میخوای دوست بدار، آخرش جدا شدنه. پس از اول آدم دل بکنه، رفیق نمردنی بگیره، یعنی خدا. سوم، و عمل ماشد و انک مجزیون به، هر عملی هر کاری هم میخوای انجام بده ولی مزدش سر جاشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کاری نیت خوب، مثلا یه کسی زمین میخوره میگی الحمدلله، تو هم یه روزی زمین میخوری یا حواست باشه، خوشحال نشو. در حالات یکی از عرفا نوشتن من مدت هاست از یک الحمدلله استغفار میکنم، توبه میکنم. الحمدلله که ذکر خداست، یعنی شکر خدا، الحمدلله. بعضی الحمدلله بیجاست، حادثه تلخی پیش میاد، گرفتاری برای کسی میگی الحمدلله، میخوایم بی خود الحمدلله. یه موقع میگی من نجات پیدا کردم الحمد، اون اب نداره، اما از زمین خوردن کسی دیگه خوشحال نشون. گفت من مدت هاست از یک الحمدلله همش میگم استغفرالله. چرا؟ گفت من تو بازار مغازه داشتن، به ما گفتن آقا بازار آتش گرفته، ما هم رفتیم گفتیم مغازه ما جنسای ما نسوخته باشه، رفتیم آتش تا کنار مغازه ما آمده، همسایه ها سوخته ولی من نسوخته. گفتم از ته دل الحمدلله، مال بقیه سوخت مال من نسوخت، مال بقیه سوخت ناراحت نشدم، الحمدلله گفتم. مشتریای اونای دیگه هم میان پلو من فردا، مواظب باشیم. یعنی ریسترین چیزا دستگاه خدا خیلی دقیقه. آدمیزاد دوربین درست کرده، تصویر و صوت و همه ظاهر ما رو میگیره نشون میده، ولی تومون رو کسی خبر نداره. ولی دوربین خدا، دستگاه خدا از درون ما، فکر ما، نیت ما. حالا اینم قصه قشنگیه، اینجا رد میشید همین بالا سر، همطور پانک زارید برید، خیلی بزرگان اینجا دفنن، علما، مراجع. حالا بعضیا سنگ قبر دارن، بعضیا ندارن، گاهی براشون فاتحه بخونید. روح همه درگذشتگان، حقداران، ستارگان حرم، عزیزانی که اینجا دفنن، عزیزانی که به ما حق دارن، روح همه شون رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجب. یکی از بزرگانی که همین بالا سر دفنه، همون پایین پای مراجع و اینها سنگ قبرم داره، شیخ محمد تقی بافقی، خیلی عالم برجسته بوده. شیخ محمد تقی بافقی داستانه جالبی داره. یکی از علما در حالاتش نوشته من در عراق یه موقع مهمان بودم، یه نفر به من گفت که فلانی، من یک خاطره عجیبی از شیخ محمد تقی بافقی دارم. شیخ محمد تقی خب زمان رضاخان بود و با کشف حجاب مخالفت کرد و رضاخان او رو زندان کرد، بعد تبعید کرد به شاه عبدالعظیم، یک تنه مقابل رضاخان ایستاد، آدم قوی بود. خب من ایامی که آقای بافقی در شاه عبدالعظیم تبعید بود، رفتم برای زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، که زیارتش مثل زیارت امام حسین علیه السلام، رفتم برای زیارت. به روحانیتم علاقه نداشتم، یعنی اعتماد نداشتم، خیلی اعتقاد به روحانیت نداشتم. آمدم برم حرم حضرت عبدالعظیم، دیدم از یکی از این بقعه ها سر و صدا میاد. آمدم نزدیک، دیدم که صدای دعا و گریه است. نزدیکتر آمدن، دیدم شب جمعه است، چراغا رو خاموش کردن، دعای کمل میخونن. گفتم منم میرم دعای کمل. وارد شدم ته مجلس، چراغا رو هم خاموش کرده بودن. انتها بالای مجلس منبر بود، رو منبر یه شیخ پیرمردی منبر رفت و دعای کمل میخوند، گریه میکرد. الهی و ربی من لی غیرک، خدای جستو من کسی رو جستو کسی رو ندارم. گفتم رفیقم بگیریم که نمیره دیگه، همه کاره ماست، همه جامعه است. الهی و ربی، یک بزرگی میگفت من خدمت هر کس میرسم یه یادگاری میگیرم. از یه عالمی پرسیدم آقا یه چیزی یادگاری بهم بدید، گفت این ذکر رو همیشه هم زبانت باشه، الهی و ربی من لی غیرک، خدای من، پروردگار من، جز تو کسی رو ندارم، همه بیگانن، تو آشنای منی، تو همه کار منی، تو همه چیز منی، الهی و ربی من لی غیرک. گفتم یه شیخ پیرمردی رو منبر نشسته، حالا منم انتهای مجلس تو تاریکی نشستم، دعای کمل میخونه، عشق میریزه، گریه میکنه. من تو دلم به زبانم نیومد. گفتم اینم از اون شیخهای حقبازه، نعوذ بالله، علکی خودشو به گریه زده که بگه بله مثلا منم حال دارم و منم علکی و تو دلم خطورم گذشت. دعای کمل تمام شد، دعا کردن و مردم چراغا رو روشن کردن و مردم رفتن. یه چند نفرم با آقا مسئله داشتن، سوال داشتن، رفتن خدمت آقا. منم بیکار بودم اونجا، رفتم نزدیک آقا ببینم کیه. نزدیک آقا که رسیدم من صدا زد بیا جلو. رفتم جلو، در گوشم، متوجه چی میگم، در گوشم، گفت از این فکر و خیالای بد که این آقا علکی گریه میکنه دیگه نکنی یا خیلی جالبه، چراغای خاموش، من ته مجلس نشستم، کی به کیه، به زبانم نیوردم، به چهرم ظاهر، تو دلم خطور کرده که این آقا علکی گریه میکنه. در گوش من گفت از این فکرهای شیطانی دیگه نکنی. بدنم کن لرزش افتاد. یک بنده خدا که دوست خدا میشه ممکنه خیلی چیزا بفهمه. دستگاه خدا، امام، پیغمبر چه خبره؟ گفت ذره بینانند در عالم بسی، واقفن از کار و بار هر کسی. جبرئیل، تکرار میکنم تو ذهنتون بمانه، پیغمبر میگه به من موعظه کن، آرمون نشه. فرمود وقتی موعظه کن، چند تا موعظه کرد. یک، اش ماشت فانک میت، هر چی میخوای زندگی کن، آخرش مرگه. آقا از بین ما و حضرت آدم چقدر پدر بزرگ و جد داشتیم، 100 تا 200 تا واسطه هایی که خورده، تمام اینا مردن، ما نمیمیریم؟ یعنی واقعا ما نمیمیریم؟ عجب آدمیزاد پوست کلفته، واقعا پوست کلفته. میگه مرگ مال همسایه است، همه میمیرن ولی من نمیمیرم، شما هم نمیگی. میمیریم آقا، مرگ حقه، و اشهد و ان الموت حق، نکیر و منکر حق، قیامت حق، حساب و کتاب حق. به خودمون تلقین کنیم اش ماشت، هر چی میخوای زندگی کن، فانک میت. دوم، احبب منشت فانک مفر، هر کسو میخوای دل ببند، دوست بدار، ولی عدد جدا میشه ها، این نوه، این پول، پله، هر چی که دل بستی، حالا گوشه دل باشه اب نداره، اما وابسته نباشیم، وابسته نباشیم. اینم جریان عجیبیه، اونایی که علاقه شدید به چیزی غیر از خدا، اولیای خدا دارن، موقع مردن خطر این که ایمانشون از دست بدن خیلیه. مثلا یک کسی فرض کن به یک کسی خیلی علاقه داره، موقع مردن حضرت امام رحمت الله علیه فرموده بودن یک عالمی در موقع جان دادن بهش گفتن بگو لا اله الا الله، گفت من نمیگم. گفتن چرا؟ گفت خدا میخواد من از زن و بچه و همه دوستام جدا کنه، با خدا قهرم. لا اله الا الله نمیگفت، متوجه؟ محبت دیگران بر محبت خدا غالب نشه، ممکن آدم بی ایمان از دنیا بره. محبت پول، مقام، پست. مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه فرمودن رفتیم دیدن یک عالمی در حال سکرات و جان دادن، لا اله الا الله نمیگفت، گفت این خدا خیلی به من ظلم کرده، من خیلی درس خوندم یکی دیگه آیت الله شده، به ریاست نرسیدم من، ای دا بدبخت. خدای به تو پناه میبریم، در مقام سرزنش نیستیم، اینا رو میگیم به خدا بیشتر پناه ببریم. تو دعای ابو حمزه میگیم خدای حب دنیا رو از دلمون بیرون کن، همونجوری که به صالحین بندگان خوبت این کار میکنی. و اخ سیدی، سید من، آقای من، خدای من، دخیلتم، سیدی اخرج حب دنیا. این حب دنیا کار دست خیلی داده، دست اکثر مردم تو حب دنیا غرق شدن. این نماز جماعت چقدر ثواب داره فکر میکنه چند درصد میان ها؟ شما هم یا بازنشستید یا پول و پله بهتون ندن، بی ادبی نکنم. و الا من و شما مگه در دنیا رو بگن آقا فردا ظهر هر کس نماز نیاد 1,000,000 بهش میدن، من که اصلا نمیام. در دنیا رو بستن الحمدلله، باز دیگه حال و نوای دنیا و جوانیامون کردیم اومدیم الحمدلله. خب به دنیا خیلی ها رو زمین زده. اگه هزارها پیغمبر، امام، عالم، روحانی بگی آقا نماز جماعت اینقدر ثواب داره یه رکعتشو کسی نمیتونه بنویسه، شما موقع نماز تو همین شهر قم هر پاساژ و بازار رو برو دور بزن، اکثر مردم دارن تو کوچه خیابان میتابن یا تو خونه و محل کار و جای دیگه هستن. چند نفر میان من توی اداره، حالا اسم اونو نمیدونم چجوری بگم، که بعضی از این ارگانایی که مذهبی هم هستن دیگه من نمیخوام باز کنم، کاری داشتم رفتم اونجا، آقا گفتم موقع نماز شد، گفتم آقا اینجا نماز جماعت، گفتم بله زیر زمین اداره هست. رفتم زیر زمین دم یه آقا سید اومده پیش نماز، اذان گفت، اقامه گفت، هیچ کس نیومد، من یه نفر ارباب رجوع بودم. خیلی جالبه، اگه بگن آقا هر کس نماز بیاد یه 10,000 تومانی میدن، اصلا جای سوزن انداختن نیست. حب دنیا غلبه نکنه، حب دنیا، حب دنیا ها، هر چی که ما رو از خدا غافل کنه میشه دنیا. اینا روزای قبل مفصل گفت. سیدی، دعای ابو حمزه سهرا میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی کما فعلت به صالحین من عبادک. خدایا این مهر رو ما که یه روزی باید از این دنیا کنده بشیم، حضرت میاد یه کاری کن دلت کنده بشه. سید من حب دنیا رو از دلم بیرون کن، همجوری که به بندگان صالحت این کار رو کرد، یعنی وابسته به دنیا نباشه، سوار دنیا باشیم، دنیا بر ما سوار نباشه. یکی از این مدعاهای معروف، شاعر معروفی هم هست، خیلی من همه میشناسم، گفت من یه ماشین نو گرفته بودم، ماشین نو، دلم پلو ماشین بود، رفتم جلسه، یه پیرمردی بود لاهافتوز، حالا شیخ محمد تقی بافقی عالم برجسته‌ای بود، پیرمردی بود، پدرش شهید لاهافتوز بود، من بهش ارادت داشتم و آدم فوق‌العاده‌ای هم بود، پدر شهیدم بود. اینو گاهی می‌بردن تو جلسه برای مردم صحبت بکنه. این مداح و شاعر معروف میگه من ماشین نو گرفته بودم، رفتم تو جلسه یاد خدا و اینا، پای صحبت آقای لافتوز نشسته بود، مثل شیخ رجب علی خیاط اینطوری آدم بود. گفت اما همش حواسم پرت شده بود، گفتم بچه‌ها به ماشین من خط نندازن، ماشین نو تازه گرفتم، تو جلسه بودم ولی دلم پلو ماشین بود، هی میگفتم خط نندازن. وسطای صحبت این آقای لافتوز گفت بنده خدا مواظب باش به دلت خط نندازن، به آهن پاره بذار خط بندازن. خیلی جالبه، این آدم ها میفهمن دیگه، دلت رو دریاب، خودت رو دریاب. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی کما فعلت به صالحین. اگر بتونیم از خدا کمک بخوایم از این دنیا کنده بشیم، رستگاریم، شک نکن. مرحوم آقای دولابی استادمون که خیلی خیلی گردن بنده حق داره، ایشون فرمودن اونایی که علاقه شدید به دنیا دارن موقع مردن مشکل پیدا میکنن، و بعد این داستان رو نقل میکردن، میفرمودن یک کسی بود حالش بد شد، رو به قبله شد، بچه ها رو به قبلش کردن، ولی جون نمیداد به اسرائیل. خیلی عجیبه، یعنی نه میمرد نه زنده بود، نه بلند میشد کاری بکنه، نه جون میداد، یا از هوش میرفت دوباره به هوش میمد، باکش هم نبود، یعنی مریضی چیزی نداش که دکتر رو دوا بینا، ولی نه میمرد، 40 روز 1 ماه 2 ماه چند ماه هم افتاده بود تو بستر، نه میمرد نه زنده بود. یک آدم فهمیده عاقل رندی آمد بهش سر بزنه، بچه‌هاش گفتن که این پدر ما اینطوریه، وضعش اینطوریه، نه زنده است که بتونه به خودش برسه به ما برسه، نه مرده بلا تکلیفه، همش حالت بیهوشی به هوش. گفت میخواید من پدرتون رو راحت بکنم؟ گفتن چجوری راحت میکنی؟ آمپول یعنی خب؟ نه، گفت بدون آمپول، بدون یعنی آدم کشی نمی کنم. آره، حالا اینی که من دارم میگم یه وقت کسی عمل نکنه ها. یک رفیقی داشتیم خدا رحمتش کنه، گفت من رفتم دیدن یک مریضی تو بیمارستان، نقل قول ها، نره کسی عمل بکنه گردن من خونه مردم بندازه. گفت یک رفیقی داشتم تو بیمارستان، مریض سختی بود، رفتم عیادتش، گفتم رفیق چی میل داری؟ گفت چند وقت بعد زن و بچه من آبگوش نهدم، یه آبگوش اگه به من برسانه کسی کیف میکنم. گفت ما هم رفتیم یه آبگوشت پردنبه پرچربی تهیه کردیم، مردیم یواشکی دور از چشم پرستار رو بهش دادیم، خورد و مرد. راحت از کدم نرید این کارو با من، ان نقال کل بقال. یه خاطره میخواستم بگم دلت خوش بشه. آره، نه حالا یه کسی چربی داره مثلا چیز داره، یا مرض قند داره، یه چیز قندار شدی راحتش کنی. آره، این یه در واقع مثل کشتنه. ولی خب این دومیش، این قشنگه. گفت یک رندی آمد نگاه کرد، گفت میخواید پدرتون راحت کنن؟ گفت چجوری؟ گفت من راحت میکنم. نگاه کرد، گفت خیلی، گفت یه نردبان بیارید. یه نردبان آورد، یه تیشه هم بیارید. نردبان رو گذاشت رفت بالا گوشه اتاق، سقف اتاق، تیشه زد سوراخ شد، یه چند تا کیسه طلا و سکه بود افتاد پایین. تا اینا افتاد پایین این بنده خدا مرد. معلوم شد این بنده خدا اینقدر به طلا و پول و سکه علاقه داره، اینا رو اونجا قایم کرده. این آقا رند بود، نگاش گفت این چشمش دلش کجاست، دید همش اون گوشه اتاق نگاه میکنه، اصلا روحش اونجا، روحش اونجاست، پلو سکه و طلاست. تا اونجا رو سوراخ کرد، اینا ریخ جاش پیدا شد، چقدر به ورثه خدمت کرده این آقا. آره، بعد نصفشو بدم به او. روحش از بدن جدا شد، روح از بدن جدا نمیشده. الله اکبر، الله اکبر. حالا بحثم به اینجا رسید، دریغم میاد این داستانم نگم. جبرئیل میگه هر چی میخوای دوست بدار، ازت جدا میشه ها، میگیرن ازت. استاد بزرگواری، اینو گوش بدید، دعاتون کرده. استاد بزرگواری میفرمود یک رفیقی داشتم آمد تو همین قوم، تو همین قوم، پلو من هی دستشو به آب میگرفت. گفتن چرا دستت به آب میگیری؟ گفت میسوزه. گفتن چرا میسوزه؟ گفت سوخته. گفتم چرا سوخته؟ گفت آقا داستان عجیبیه، واقعا شنیدنیه، بنده با یه واسطه میگم. گفت من دوستی داشتم، خیلی با هم رفیق بودیم، خیلی با هم رفیق بودیم، مریض شد، حالش بد شد و دیگه دکترها جوابش کردن. یه روز من رفتم عیادتش، به من گفت فلانی. گفتم بله. میدونی با هم خیلی رفیق بودیم، یه عمری با هم 50 سال 70 سال دوست بودیم. گفتم بله. گفت من یک سری دارم، وصیتی دارم به خانومم، به بچم، به دامادم، به برادرم، پدرم، به هیچ کس نمی، ولی به شما میخوام وصیت کنم. گفتم بفرم. یک کیسه آورد پر سکه بود، سکه طلا. گفت اینا جان منه، روح منه، عشق منه، خدای منه، خدای من اینا، من طاقت جدایی از اینا رو ندارم، اینا رو امانت به شما میدم. وقتی که از زن و بچه‌م نفهمن، وقتی که از این تو قوم اتفاق افتاده، با یه واسطه میگم ها، چون عین قرآن دارم میگم، حالا آیه‌ش هم میخونم براتون. گفت اینا پلو تو امانت باشه، من طاقت جدایی اینا رو ندارم، روزی که مردم تشییع جنازه من بیاد قایمش کن یواشکی معلوم نباشه چیه، روزی که من خواستن دفن بکنن شما به عنوان این که میخوای تربت همراه من بکنی، مثلا دعا همراه من بکنی، بیا تو قبر اینا رو لای کفن من بذار و الا حلالت نمی کنم. منم آدم نفهم قبول کردم، کیسه طلا رو گرفتم و چند روز بعدش هم این آقا نمیتونم بگم به رحمت سقط شد. یعنی آیه حدیث میگه اینطور آدم ها یه ضرب میرن جهنم، قارونن. منی که عمرم از رحمت خدا میگم اینو نمیتونم بگم به رحمت خدا رو، چون نرفته. عاشقان دنیا یه ضرب میرن جهنم، حالا میگم بهش رفت یا جهنم، که از دنیا رفت. ما هم طبق وصیتش آمدیم تشییع جنازه و یواشکی کیسه قایم کرده بودیم، گفتیم آقا ما باش رفیق بودیم، میخوایم مثلا تبرکی همراهش بکنیم و رفتیم نفر آخر ما تو چال. اونم نمیدونستم کفنشو کنار زدم، مثلا کنار سینه‌ش مثلا اینجا گذاشتم، کیسه رو گذاشتم، لحد رو چیدم که کسی بعد از من دیگه چیز نکنه و قبر رو پوشاندن. دو سه روز گذشت، فکر و خیال منو گرفت، آخه این سکه تو زمین به چه درد میخوره؟ آخه این مال مسئلهش رو پرسید، گفت آقا حرامه، کار خلاف شرعه، خلاف شرع عقل عرف. گفتم خب خلاف بد کردم، بعد جبران کنم. رفتم منزلشون به خانومش گفتم، خانومش گفت بابا ما خودمون احتیاج داریم، بچه‌هامون احتیاج دارن، آخه توی چاله قبر و خاک سکه چه فایده داره؟ نه برای او فایده، نه برای ما. مسئول مدیونی، گفتم خب باش اگه مسئولم من میرم براتون میارم. خیلی داستان عجیبی ها، خوب زیادی گوش بدید. اگه تو این مارمزان همین یه داستان تو دل فرهزاد و مثل بنده اثر کنه بس. گفتم من چون مدیون شما هستم، چشم حق و ناس. شبی کلنگی گرفتم، بیلی گرفتم، تو تاریکی رفتم اون قبرستانی که خلوت بود، کلنگ زدم، شکافتم، رسیدم به لحد و برداشتم، کفن رو باز کردم که این کیسه رو بیانه، کیسه نیست. خوب که باز کردم، سکه ها به صورتش چسبیده، به صورت و پیشانی و گونش چسبیده. دست انداختم یه سکه رو بردارم، دستم آتش گرفت، مثل آهن گداخته بود. خواب نیست دا، بیداری ها. استادمون که روش قسم میخورم برای من تعریف کرد، با یه واسطه رفیقش که این دستش رو میشست، گفت چند وقت من دستم داره میسوزه، گفت دست زدم یه سکه بردارم دستم آتش گرفت. دارم نمیتونم، دستم آتش میگیره، میسوزه، زغال داغ میتونه بگیره دسته. فوری کفن رو بستم و لحد الفرار، هنوز دستم میسوزه. اگر آیه قرآن نبود شاید ما باور نمیکردیم. آیه قرآنه، الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. خدا در قرآن میفهمونه که سکه، درهم، دینار، طلا و نقره جمع میکنن، انفاق نمیکنن، کار خیر نمیکنن، فقط جمع میکنن. به اینا بشارت بده به عذاب دردناک، یوم یهما بها جباههم و جنوبهم. سکه ها رو داغ میکنیم، به پیشانیشون میچسبونیم. صریح قرآنه، الله اکبر. خدا گاهی نشون میده که ما از خواب غفلت بیدار شیم. اونی که ملک اضافه داری، پول اضافه داری، سکه طلا انبار کردی، هستی، میبینی، میشنوی صدای من کجا میرسه، اول از همه زن و بچه خودت، فامیل و بستگان اضافه به دیگران، خرج کن، جمع نکن. المالو للانفاق لا للامساک. پول برای کار رو اندازیه، نه برای جمع کردن. حضرت امیر یه سکه گرفتن، یه درهم دیناری دستشون، فهمدن تا وقتی که تو دست منی چه فایده داری، از دستم رفتی گره باز کردی به درد میخوره. انشالله خدا ما رو از خواب غفلت بیدار کنه. خدایا تو را قسم میدیم به این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی توست، به همه ما ایمان معرفت کامل عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، نیروها، جوانها، خانواده‌ها در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. همه من رو عاقبت به خیر بگردان. مهر و محبت دنیا از دلهامون بیرون بفرما. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران با اهل بیت محشور بگردان. هدیه کنیم محضر مولا امیرالمومنین بی بی فاطمه معصومه علیهم الصلاة و السلام 3 صلوات بلند بر محمد و آل محمد.